باید حتما روبرو باشه، روی سینه باشه، این لباس برعکس میپوشن که یعنی دگمه هایی که لباس بسته میشه میفته روی کمر. این به معنی اینه که ما همیشه آماده به این هستیم که قیام کنیم همراه با حضرت مهدی قیام بکنیم، یعنی یک نشانه این شکلی خودشون رو، نوع پوشششون و حتی نوع مثلا کلاهی که به سر میذارن، اینا به شکلی هست که ما کسانی هستیم که منتظریم منجی بیاد و وقتی آمد دیگه ما معطل باز کردن دگمه های پیران نباشیم، بلافاصله بتونیم لباس رز بپوشیم و مثلا مبارزه بکنیم. یا مهدی سودان در کشور سودان، باز جزء اون تاریخی است که اینها ادعای مهدویت رو در بین خودشون داشتن. بنابراین پس ما دو گروه داریم، یه گروهی که در گذشته هر کسی که مبارزه میکرد رو مهدی یا منجی میخواندن و گروهی که همون مبارزه رو بیان میکنن ولی میگن صرفا به اندازه این که یک شخص مقدسی بوده و مبارزه مقدسی رو انجام داده ولی دیگه مهدی نمیتونی خطابش بکنی چون اصلا ویژگی‌های خاص امام رو اصلا ندارن اینها. پس بنابراین ما منتظر منجی و حضرت مهدی هستیم که در روایت‌ها ویژگی‌هاش مطرح شده و اون حوادث که بعد اتفاق بیفته تا ظهور واقعی صورت بگیره.
بسیار عالی. پس ما یک شفافیتی در مفهوم مهدویت در افریقا ایجاد شده. اگر بخوایم چند شاخص مثلا کلی، یا آیا این سیستم مهدویت در افریقا ساختار مشخصی داره، نهادی داره، مؤسسه‌ای داره، یا پوشش خاصی دارن، یا شعار خاصی دارن، دیوار نویسی دارن، یعنی فرهنگ مهدویت و مهدی باوری چگونه در افریقا متجلی میشه، نمادهاش چیه؟
بیشتر اون چیزی که تجلی پیدا میکنه اون اعیاد و جشنهایی که اینها برگزار میکنن، مثل نیمه شعبان و جشنی که مثلا برگزار میکنن. لذا اون نوع لباس فقط یه بخشش برمیگرده به همون انصار المهدی که مثلا در سودان هستن، که فقط طریق لباس پوشیدنشون به این شکلی که خودشون رو به عنوان کسایی که آماده به قیام هستن، آماده به سیف هستن معرفی میکنن. ولی به طور کلی در بین شیعیان غرب آفریقا از نظر اعتقادی و گفتگوی در مورد منجی و حضرت مهدی وجود داره، یعنی خیلی هم بیان میشه، خیلی هم آزادانه به این موضوع میپردازن. اگر نمود اجتماعیش بیان بخوایم بکنیم، همون بحث اعیادی هم و جشنهایی که در این خصوص گرفته میشه، مانند مثلا جشن نیمه شعبان و اینکه علاقه مندی خودشون رو به طور آشکار نسبت به حضرت مهدی بیان بکنن و هیچ اتفاقی هم نمیفته، یعنی هم اهل سنت این علاقه مندی رو داره بیان میکنه، هم تصوف داره این علاقه مندی رو بیان میکنه، هم تشیع داره این علاقه مندی رو بیان میکنه. مسیحیت هم به عنوان اینکه بله ما به منجی اعتقاد داریم و منتظر منجی هستیم، باز همین رو ابراز میکنه. یعنی این ابراز کردنه خیلی زیاده، نه به صورت نوشته‌ای که حالا روی دیوار یا جایی باشه، ولی در کتبی که اینها دارن. مثلا ما اصل فرهنگیشون که بریم، کتابای در مورد قیام حضرت مهدی و ویژگی حضرت مهدی، کتب معتبر تشیع و کتب معتبر اهل سنت در این خصوص وجود داره. یعنی کتابخانه هاشون، از این کتابخانه هایی که میگم منظور کتابخانه هایی که تو مرکز اسلامی باشه، یعنی کتابخانه ملی، ممکن همچین منابعی رو بهش دسترسی پیدا نکنیم. حتی غیر از کتابخانه تنبوکتو در کشور مالی که میتونیم منابع مربوط به مهدویت هم در اونجا بهش دسترسی پیدا کنیم، چون اصلا کتابخانه کهن اسلامی شمرده میشه، یعنی منابع کهن اسلامی در کتابخانه تنبوکتو در کشور مالی وجود داره. ولی به طور خصوص در مراکز جمعیت‌های اهل بیتی که تشکیل میشه این منابع وجود داره و آشنایی اجمالی رو پیدا میکنن. ولی به طور کلی میتونیم فقط نمودش رو در همین بگیم که این عقیده رو ابراز میکنن. لذا مهدویت شخصی هم با توجه به رسمیتی که تشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیدا کرد و خیلی واضح شناخته شد و این تشیع اثنی عشری یا دوازده امامی و یا شیعه امامی خیلی نمود واقعیش پیدا کرد و فعالیتی که مبلغین انجام دادن و نهادهای علمی در کشورهای آفریقای انجام دادن، این بحث مهدویت و منجی واقعی خب مشخص شد، ویژگی‌هاش، شرایطش. لذا اگر ما بحث خانواده مهدویت الان در آفریقا مطرح میشه، سبک زندگی مهدویت داره مطرح میشه، یا جوانان مهدویت داره مطرح میشه، بر اساس همون ویژگی‌هایی که در معارف تشیع برای حضرت مهدی سرورتر بیان شده، این موضوعات هم اونجا، یعنی این واژه‌های جدید یا مفاهیم جدید یا برنامه‌های جدید هم باز در آفریقا نمودی را پیدا کرده. حالا بیشتر میتونیم بگیم که فقط در اون مرکز یا اون جامعه تشیع خیلی اینها گستردگی داره، یعنی گستردگیش بگیم به این شکل که بخواد به جامعه سرایت کرده باشه به طور کلی، نه. اون چیزی که در بطن جامعه، یعنی در متن جامعه ما میبینیم، همون بحث موعودگرایی، مهدیگرایی، امام المهدی هست، با این تفاوت که دیگه اون تعریف‌های قبلی رو نداره. یعنی تعریف قبلی که برای امام مهدی که شخصی بیاد ادعا بکنه دیگه اون تعریف رو نداره، بلکه میگن نه اون امام مهدی یعنی شخصی که با ویژگی‌های خاص و اون شخصیتی که به عنوان مهدویت شخصی معرفی میشد رو مد نظر قرار میدیم. ولی طریقت‌های صوفی باز همینطور، طریقت‌های صوفی خب اعتقاد خیلی راسخی نسبت به حضرت مهدی سلام الله علیه دارن و این اعتقادشون هم باز اعتقاد شخصیه، یعنی مهدویت شخصی رو باز میتونیم بگیم در برقی از فرقه هایی که این فرقه ها هم فرقه های نیستن که خیلی نموده اجتماعی داشته باشن، یعنی فرقه نیاسن یا لاین در کشور سنگال اینطور نیست که نسبت به قادریه و مریدیه و تیجانی از قدرت بالای برخوردار باشن، یعنی قدرت اجتماعیشون از نظر جمعیتشون، فراوانی جمعیتشون یا تاثیرگذاریشون رو. لذا اگر هم یه ادعایی میکنن زود از طرف مریدیه و تیجانی اینا مطرود معرفی میشن، طرد میشن اینها که اینا یک فرقه خود مثلا مختاری هستن و هیچ ارتباطی اصلا به مریدیه نداره، یعنی به نوعی اونها رو کنار میذارن. بنابراین طریقت های صوفی هم باز خودشون رو مرید حضرت مهدی میدونن و اینکه منتظر ظهور هستن و جزئی کسانی که در این فرهنگ انتظار بینشون روش بکنه چنین اعتقادی رو دارن. حتی یکی از اینهایی که در ایران حضور داشت، یعنی صوفی اهل سنتی که من بهش گفتم آیا مسجد جمکران رو میشناسی؟ کار هم آشنایی مسجد جمکران دارم، هم حضرت مهدی رو میشناسم، هم میدونم قصه از چه خبره. یعنی یک شخصیتی که اهل سنت صوفی هم هست، ولی الان به این واقعیت آشنای دقیق رسیدن که وقتی صحبت از مهدی هست یعنی مراد کدام مهدی هست و اینکه بحث مهدویت اصلا موضوع چی هست.
کلیمانجارو یک کوه بزرگی در آفریقا هست با 6000 متر ارتفاع. ما یک گروه کوهنوردی از سراسر کشور بودن، البته ما هم جزو اونها خلاصه رفتیم کنیا و چند وقت دو سه چهار و کنیا بودیم، کشور کنیا، بعد گشت و گذار اونجا رفتیم تانزانیا. از تانزانیا باید میردیم جنوب تانزانیا میردیم کلیمانجارو. رفتیم کوه برگشتیم، از کوه که برگشتیم اومدیم پایین یه ستار رو کتار پای رو کشید. بعد پایین رو که اومدیم پایین ما رو بردن سافاری، بازدید از مناطق حیات وحش اونده. یه قبیله بود، قبیله از این ماسایی ها بودن، یکی بالا پایی میپرن. به مترجم گفتیم که بگو رئیس قبیله چیه. دیمه جوانی بود تقریبا نزدیک به 32 سالش بود، گفت من رئیس قبیله هستم. یه قدی باش گفتی گفتم بعد بهش گفتم چه دینی داری؟ این مترجم بیچاره خیلی ممانعت میکرد. گفتش که هیچ. گفتم خدا رو قبول داری بهش؟ در اومد گفتش که آره. ما سلامتی خدا سال گاو قربونی میکنه. گفت ما ماسایی ها از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب همه که قاره آفریقا هستیم. ولی من یه رادیو دوموج دارم، اخبارای کل دنیا رو رصد میکنم. گفت من فقط یه چیزی میفهمم. گفت من اینقدر میدونم که ظلم به ما خیلی شده و ما هیچ جایگاهی نداریم. فقط اینو میدونم که یه آقای قراره بیاد و این آقا اگر بیاد ما نجات میدیم. از دینی هم نداشتم. بودم اعتقاد همون آقا داری که میخواد بیاد به اون عدالت خاص خواد عدالت اجرا کن.
الو حجتی ابن حسن صلوات علیه و علی آبائه فی از اساء و فی قل اساء و لیا و حافظا وقائدا ومسرا والدليلا وعينا حتى تسكنه أرض قطوقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسين.
ما در مورد افریقا داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر احمدی از برنامه امتداد. البته یه بحثی هست که یعنی نتیجه شاید این بحث باشه این هست که یک ساختار سیاسی حداقلی، یعنی یک فردی که قیام میکنه علیه ظلم، این میشه رهبر، این میشه در واقع امام، این میشه یا حالا در سنت خلیفه و امرش هم مطاع. یعنی کسانی که قائل به این اعتقاد هستن یک نظام سیاسی یا یک ساختار سیاسی رو دارن طراحی میکنن و این خیلی جالب هست و قابل مطالعه است و به نظر من باید بیشتر بهش پرداخته بشه. برعکس مثلا تو اندیشه اهل سنت که داریم الحکم لمن غلبه، اینجا حکم مال کسیه که ما رو در مقابل استعمار، استکبار، ظلم رهبری کنه، هدایت کنه و به عنوان یک نیروی پیشبرنده است، نه یک نیروی سرکوب کننده. و به نظر من باید بیشتر در موردش نوشته بشه، بیشتر در موردش تحقیق بشه، گفتگو بشه و شاید حتی لازمه همایشای راجبش برگزار بشه، دعوت کنیم ازشون بیان در واقع این ایده سیاسیشون و این ایده حالا مرکزیشون در مورد مهدویت رو و این بحث قیام و ظلم ستیزی رو برامون بگن.
دقیقا برای تکمیل صحبت شما، ما شخصیت هم اسم احمد و بامبابا، یک مبارز استعمارگری که هر ساله براش، یعنی زمانی که ایشون درگذشت که مثلا 1927 که مثلا ایشون درگذشته، در ماه صفر هم مثلا تاریخ درگذشتش هست، هر سال اون تاریخ مثلا 20 صفر یا 18 صفر، همیشه این تاریخ برای این شخصیت یه مراسم بزرگداشت برگزار می‌شده که بعد چون این مراسم خب هر سال برگزار می‌شد، الان به نقطه رسیده که تمام دیپلمات‌ها و حتی هزاران نفر و میشه گفت میلیون‌ها نفر در اون کشور توی این مراسم شرکت می‌کنن. نکته جالبش اینه که توی مراسم وقتی شرکت میکنن، خود تلاوت قرآن صورت میگیره، اشعار بیان میشه، مدح بیان میشه، ولی این اشعار مدح اهل بیت علیهم السلام هستن و هیچ کس هم نمیگه که این آقای شیخ احمد و بام بابا که با استعمار مبارزه کرد مهدیست، بلکه میگن ایشون یک مبارز مقدسیه و ما مراسم بزرگداشت اون رو الان داریم در این مثلا شهر برگزار میکنیم، اونم با حضور مثلا هزاران نفر یا میلیون ها نفر داره برگزار میشه. خواستم به این مطلب برسم که بگم اگر در گذشته یک ادعای مهدویتی وجود داشته مثل مهدی سودان یا امثال اینها، الان به معنای دروغ پردازیه و ادعای مهدویت، همونطور که تو ایران اگه کسی ادعای مهدویت بکنه همه میفهمن یا اصلا داره دروغ پردازی داره انجام میده، این واقعیت تو آفریقا هم هست، یعنی کسی نمیتونه همینجوری بیاد بگه من مهدی هستم و ادعای مهدویت بکنه،
یعنی که مبارز باشه.
دقیقاً، یعنی اگر هم مبارز باشه میگن او شخصو شخص مبارز هستی مقدسی، اصلا مراسم بزرگداشت هم داریم هر سال برگزار میکنیم، ولی هیچ وقت نمیگن این آقایی که مراسمشو داریم میگیریم مثلا عنوان مهدی بخون روش بذارن. لذا این دیگه اون دروغ پردازی، یعنی ادعای مهدویتی کسی الان در آفریقا از هر گروه مذهبی بخواد ادعای بکنه، این رو میگن دیگه این ادعای درستی نیست و جز دروغ پردازی چیز داخلش نیست. لذا حالا اگر هم که باز مهدویت نوعی رو هم که بپذیرن، باز یه ویژگی‌های خیلی شرایط خاصی رو مثلا توش قرار میدن و لذا اون رو با ما یک مبارز مقدس باز مثلا خطابش میکنن و لذا به این سمت سو حرکت کردن. بعد نکته باز مهمترش اینه که اصلا بحث مهدویت و اعتقاد به حضرت مهدی سلام‌الله در آفریقا تبدیل شده به یک عامل همگرایی و تعامل، یعنی دلیل همگرایی مذاهب یکی از باز اون مشترکات که ما در یک جلسه محافل قرآنی رو گفتیم مشترک در تعامل مذاهب با یکدیگر هست، توی این جلسه امروز میخوام بگم این مهدویت و مباحث مربوط به مهدویت تبدیل شده به یک عامل مشترک. چرا عامل مشترکه؟ چون در مسیحیت که میگه ما منتظر منجی هستیم، یه جای دیگه مثلا بحث مولودگری مطرح میشه، یه جای میگیم مثلا صالح خواهد آمد، منجی که صالح خواهد آمد، مهدویت خواهد آمد، این منجی عالم بشریت یا آخرین منجی که خواهد آمد، هر کسی به یک واژه‌ای را داره دیگه، یعنی مسیحیت به یه واژه استفاده می‌کنه، اهل سنت به شکلی دیگه، تشیع به خیلی واضح اینا بیان میکنه، با همه این واژه‌های مختلفی که در مورد منجی عالم بشریت وجود داره یه اتفاق نظر هم شکل گرفته. اون اتفاق نظر اینه که شخصیتی ظهور خواهد کرد که عدل داد رو برپا میکنه، مردم رو از ظلم و ستم نجات میده، ویژگی‌های خاصی داره که به هر کسی نمیشود مهدی گفت، خود این شده عامل مشترک. یعنی ما همه منتظر اومدن منجی هستیم دیگه، خب برای همین واژه منجی دور هم دیگه میتونیم بنشینیم. و نکته باز جالبترش اینه که اهل سنت آفریقا به خصوص غرب آفریقا معتقد به منجی هست که مذهب تشیع اون اعتقاد داره، یعنی میگه ما، یعنی مصداق مهدویت رو همون مهدویت تشیع میدانه اهل سنت. این خیلی نکته مهمه، یعنی اهل سنت مالکی مذهب در غرب آفریقا مهدویت رو هم مهدویت تعریف میکنه که مذهب تشیع به اون اعتقاد داره و داره معرفی میکنه، یعنی این اختلاف در شخصیت در مهدویت شخصی وجود نداره. لذا این شده یه عامل مشترک، یعنی اگر تشیع بخواد با مذاهب در غرب آفریقا تعاملی و همگرایی داشته باشه، میتونه از این نقطه اشتراک مهدویت یا منجی استفاده بکنه و همین باعث شده که این مذاهب در کنار هم دیگه با تعامل و همگرایی، یعنی مشارکت اجتماعی و غیره رو با هم دیگه داشته باشن. برای همین که وقتی اعیادی و جشنی باشه همه گروه ها حضور پیدا میکنن، اگر همایشی باشه باز با عنوان مهدویت به معنای منجی عالم بشریت، باز میتونه این بحثای خیلی مشترکی را که باعث میشه که از افکار و اعتقادات همدیگه مطلع بشن، نظر تشیع در مورد اهل سنت چیه، اهل سنت در مورد تشیع، تصوف نظرش چیه، چون این گروه های بزرگان تصوف و اهل سنت و تشیع کنار هم دیگه بر یک موضوع مشترک گفتگو میکنن، بالاترین اثر بخشی این جلسات اینه که گروه های ضد شیعه مثل گروه های افراطی و وهابیت و سلفیه جهادیه و غیره که میخوان بر علیه تشیع اقدام میکنن، این اقدام خونسا میشه، چون نه تصوف میپذیره از وهابیت موضوعات را و نه حتی اهل سنت این چیزی رو میپذیره. همین باعث میشه که این استحکام و تقویت این رابطه و تعامل با همدیگه بیشتر بشه. لذا به طور خلاصه میتونیم بگیم که فرصت‌های خوبی برای پیروان اهل بیت و تشیع وجود داره که از خود مهدویت و جایگاه امام حضرت مهدی سلامت الله علیه به عنوان یک عامل تعامل و همگرایی استفاده بکنه.
این چقدر زمینه داره که در واقع بین حالا فضای انقلاب اسلامی و افریقا از دروازه مهدویت وارد بشیم و یک همگرایی ایجاد بشه؟
این هم نکته خیلی خوب و دقیقی هست. با توجه به این که مردم افریقا، یعنی از یک شما سوال میکردم، گفتن که ما نگاه میکنیم به این که مثلا آقا امیرالمومنین با ظلم داد مبارزه کرد تا اونجایی که به شهادت رسید، بعد واقعه کربلا رو میاد مثلا شروع میکنه در مورد صحبت کردن، بعد میاد در مورد امام حسن مشتاق علیه السلام صحبت میکنه، خود پیامبر گرامی اسلام، بعد میگه انقلاب اسلامی ایران چرا تونست در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کنه و مبارزه بکنه؟ چون اعتقادی که اونها داشتن و تأثیری که از ائمه اطهار داشتن که اونها چگونه در مقابل ظلم و ستم مبارزه میکردن و به خاطر این اعتقادی که به اهل بیت داشتن ایستادگی کردن، مبارزه کردن، پس این ایرانی ها چه عاملی باعث شد که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کنن و پیروز بشن؟ اون عاملش اعتقادی بود که به اهل بیت علیهم السلام داشتن.
ما اتکایمون به خدای تبارک و تعالی است و بر حق هستیم و دنبال حق هستیم و الحمدلله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد و انشاءالله اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.
الان اینا معتقدند و اینکه انقلاب اسلامی ایران اگر در آفریقا اثرگذاری داره، تاثیرپذیری داره، تونسته جایگاه خودش رو خوب تعیین بکنه، به خاطر همین اعتقادیه که به اهل بیت علیهم السلام داره و برگرفته از اهل بیت علیهم السلام که چگونه با ظلم و ستم مبارزه بکنیم، به مظلومان چگونه رسیدگی بکنیم، همون که حضرت امام در مورد صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران صحبت میکنن و اینکه اون اخلاق اسلامی، اون کرامت انسانی، اون اخلاق سیاسی، ارتباطات اینها رو بیان میکنه. خود اینها یعنی که برگرفته از تا امروزه به عنوان تعالیم مهدویت، یعنی انقلاب اسلامی نمودی از اون باورهای مهدویت رو داره پیاده میکنه. پس ما هم میتونیم از این انقلاب اسلامی تاثیرپذیره داشته باشیم که به این باورهای مهدویت در جامعه خودمون بتونیم برای تعامل و همگرایی، برای اینکه ارتقا بدیم کشور خودمون رو، چون برای توی آفریقا نمیتونیم بگیم که تشیع یا اهل سنت میتونن یه حکومت واحد رو تشکیل بدن. یعنی ما نمیتونیم بگیم اینا مثلا یه با مهدویت بخوان قیام بکنن یا انقلابی رو در آفریقا وجود بیارن، و چه بسا یه جایی مثلا لازم نیست که ما بخوایم به این سمت و سو اصلا فکر بکنن یا حرکت بکنن، چون خود این همگرایی و تعاملی که اینا با هم دارن کارشون انجام میدن. یعنی به طبق قوانینی که آزادی ادیان در آفریقا وجود داره داره کارشون انجام میدن. شاید اگه یه موقع زمینه‌های فراهم بشه مثل در تاریخ گذشته که ما حکومت‌های اسلامی در آفریقا هم داشتیم، یه حکومت اسلامی تشکیل بشه، ولی الان خودمون و وضعیت حال مسلمان در آفریقا، وقتی کشور 95% مسلمان هستن، طبیعتاً که اون حکومت و دولت و اینا هم اصلا مسلمان ها تشکیل شده، خب با یه سبک و روش و فرهنگی که خودشون دارن و پیش میرن جلو، لذا اونها مهدویت رو برای جهاد استفاده نمی کنن. باورهای مهدویت اونها به معنای اینه که ما اعتقاد به مهدویت داریم و توی مسیر مهدویت هم حرکت میکنیم، یه جایی اونا با استعمار مبارزه میکنن به خاطر همون تأثیری که از مهدویت و باورهای مهدویت دارن. یعنی اینا مبارزشون به این شکلی که کسی خارج از کشور خودشون نخواد به عنوان استعماریا بر اینها تسلط پیدا بکنه. لذا این باور رو هم از انقلاب اسلامی ایران اینها پذیرفتن و تأثیر بر اونها داشته که اگر ما مطابق باورهای مهدویت و در مسیر مادریت پیش بریم جلو، طبیعتا بالندگی کشور خودمون، ترقی کشور خودمون رو به همراه خواهد داشت.
بعد جالبه که مادریت وجه مشترک همه مذاهبه، یعنی محدود به یک در واقع گروه یا طیف خاصی نمیشه، یعنی تقریبا جزی از فرهنگ عامه است و این فرهنگ عامه بودن کمک میکنه در فضای دیپلماسی عمومی ما ازش بهره ببریم.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت ها هدیه می دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
جناب آقای دکتر احمدی، اگر نکته توضیح تکمیلی هم دارید بفرمایید، ما کم کم داریم به پایان وقت برنامه نزدیک میشیم، اگر نکاتی بر جمع‌بندی دارید یا مواردی مونده رو بیان کنید خوشحال میشم.
من میخوام در پایان این بحث یه مقداری حالا سعی کنم موضوع ارتباطی به همین بحث مهدویتمون داشته باشه، ولی میخوام یه موضوع رو بیان بکنم که حالا در فضای میدان اون رو مثلا دیدیم و حس کردیم و اینو یک تطبیقش بدم با کشور خودمون ایران اسلامی و این شنوندگان محترم با این موضوع یکم این ارتباط برقرار بکنن که ما در وضعیتمون در کشور خودمون و اگر بخوایم مقایسه بکنه با کشورهای آفریقایی چگونه خواهد بود. این نمیتونیم به این شکل بگیم که کشورهای آفریقایی گفتیم در بارها اشاره کردیم هم ثروتمندن هم منابع خیلی خوبی رو دارن و کشورهای بسیار مهمی هستن که دیگران به این کشورها دارن توجه میکنن. یعنی وقتی شما کشورهای اروپایی و غیره در آفریقا حضور دارن، یعنی آفریقا مهمه که اینا حضور دارن، و اگر آفریقا مهم نبود هیچ وقت کشورهای اروپایی اینقدر حضور طولانی در این کشورها نخواهند داشت. بنابراین انقلاب اسلامی ایران رو اینا پذیرفتن، چون ظلم ستیزی، مبارزه با نجات پرستی، توجه به منافع دیگران و اینکه اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله مقام معظم رهبری نسبت به انقلاب اسلامی ایران خب باعث شده که اینا خوب اینا بپذیرن و هضمش بکنن و با انقلاب اسلامی ارتباط خیلی خوبی را برقرار بکنن. لذا فراوانی نعمت رو خودشون اینو بیان میکنن، یعنی من دارم اینا رو از بیان خود کسایی که توی آفریقا دارن زندگی میکنن و آزادم هستن، یعنی هیچ محدودیت های اجتماعی هم ندارن. داره میگه در ایران فراوانی نعمت خیلی زیاده، به این معنی که شما اگر یک مستمندی کنار خیابون باشه حتما یک کسی بهش کمک میکنه، یه صدقه بهش میده، دستش رو میگیره از روی زمینی که افتاده بلندش میکنه. ولی در کشورهای دیگر اینجور نیست. مثلا مثال اینجور میزنم، میگم شما وقتی که میخوای برای تفریح خود با خانواده میخوای بری پارک، در ایران بهترین پارک ها، چه پارک های ملی چه پارک های دیگه در هر شهری، شما وقتی میخوای بری خیلی راحت آزادانه پا میشی با خانواده میری اونجا و خب بالاخره یه زیراندازی میندازید و شروع میکنید تا غذایی هم مثلا میخورید و شادی میکنید و بچه ها بازی میکنند و شهر بازی هم داریم، این اسباب بازیش هم استفاده میکنید و رایگان. ولی پارکی که در کشور ما هست، به من پارک ملی یا هر کدوم از اون، یه در خیلی بزرگی داره که ما باید ورودی پرداخت بکنیم که بخوایم بریم زیر اون درخت زیرانداز اون رو بندازیم یه چای بخوریم مثلا، ولی بابت همین ما هزینه پرداخت میکنیم. اون سلسله بازی که بچه‌ها توی پارک ها مثلا انجام میدن و تا بازی که انجام، ما بابتش هزینه پرداخت میکنیم. یعنی این فراوانی نعمت رو اینا از این دید دارن نگاه میکنن. اونا میگن با اینکه ایران در تحریم قرار داره ولیکن پیشرفت‌های خودش رو داره، با اینکه محدودیت‌هایی برای مثلا کارهای اقتصادی ایران ایجاد شده ولی بازم مردم در ایران از یه سری خدمات رایگان دارن استفاده میکنن و حتی پیشرفت‌های علمی هم پیدا کردن. در سایه همین دینداری اسلامی ایران پیشرفت علمی کرده و به دستاوردهای علمی رسیده. یعنی ایران اسلامی که با اخلاق و معنویت، انقلاب اسلامی اخلاق و معنویت رو در جامعه پیاده کرد. حالا اون که بعضی رعایت میکنن یا نمیکنن بحثیه، ولی ایشون داره به طور کلی داره تحلیل میکنه، میگه در ایران اسلامی کمک به همدیگه خیلی طبیعی عادیه. من با یه بنده خدایی که سناتور مجلس سنای اون کشور بود و داشتیم در یه کشوری حالا با همدیگه حرکت میکردیم، بچه هایی که محتاج یک مثلا قطع نانی بودن، یعنی اینقدر داشت از گرسنگی اذیت میشد و دیگه از فرط گرسنگی و اینها مثلا افتاده روی زمین. ولی جالب بود که این آقایی که نماینده بود، یعنی دیگه نماینده مجلس بود و با ایشون خیلی عادی از کنار اینا رد شد، اصلا توجهی به این بچه‌ها نمی‌کرد. خب میگم این توجه در ایران اصلا شما نمیتونید بگید من این مثلا بچه‌هایی که توی خیابونا دارن
گل میفروشن
یا کار میکنن مثلا ما برای ما خیلی مهمه که این بچه‌ها رو مثلا ازشون کار نکشن، حتما ببرن درس بخونن تحصیل بکنن، ولی اون طرف اینا نیست. ما اگر در کوچه‌های خودمون یعنی در محله زندگی خودمون یه خیابان آسفالتش خراب شده باشه اصلا به زمان زیادی نمیذاره که باید شهرداری بیاد تعمیر کنه، در حالی در خیابانه اصلی آسفالت خراب ولی کسی هر قدرش یه اعتراض میکنه که آقا بیا مثلا این آسفالت درستش بکن. یعنی میخوام این فراوان نعمت از دیدگاه اونها این موارده، لذا توجه به دیگران، احترام به منافع دیگران، نمیدونم همیاری و کمک به یک دیگر، محروم از زدایی، اینا در ایران وجود داره ولی در اون طرف این خبرها مثلا نیست، یعنی کمتره. بعد توجه به مساجد و محافل مذهبی، همایش، تجمعهای مذهبی، مراسم دینی شما در ایران زیاد میبینیم. یعنی شاید دولت ها وظیفه ندارن که بیان یه مسجد تجهیزش بکنن، یا بیان مثلا یه مثلا شما شبای قدر میخواید توی محفلی مثلا شرکت کنید، بعد بیاد مثلا مقدماتش آسایش مردم رو مثلا فراهم بکنه، یا بخواد مثلا رسیدگی بکنه اصلا به این موضوع، یا هر کسی محافل دینی میخواد بذاره خودش هم بره مثلا تکمیل کنه. ولی اونا میگن شما تو ایران یه اربعه میخواید برگزار کنید، کل خدمات رو داره مثلا نظام به شما میده که شما تو این مسیری که حرکت میخوای بکنید کل خدمات به شما میرسونه تا مثلا برسی مثلا به مرز و بری اون تا برای مثلا مراسم اربعین در کشور عراق شرکت بکنه. نمیدونم شما میخوای مثلا شبای احیا بگیری در هر جایی که حضور پیدا میکنید کل خدمات باز کنارش هست، مساجدش، زیارت امام رضا علیه السلام میخوای بریم اینی کل خدمات مثلا کنارش هست، میخوای بری مسجد جمع کنار کل خدمات هست، میخوای بیای قم مثلا زیارت کنی باز خدماتی مثلا کنارش وجود داره، داخل حرم میریم اینی کل خدمات، سرمایش، گرمایش، همه اینا فراهمه. میخواست این مطلب بگه که ما در کشور خودمون یه مسجد هم که داشته باشیم دولت دیگه نمیاد ما خدمات بده بابت این مسجد، دولت نمیاد مثلا کمک بکنه که ما این بالاخره مردم دارن به صورت عمومی دارن از این مکان عمومی دارن استفاده، مسجد که مکان اختصاصی نیست، عمومی دارن استفاده میکنن، ولی دولت دیگه نمیاد ما خدمات بده. نمیدونم این که مثلا بخواد آسایش مردم رو فراهم بکنه، بخواد یه مناسک دینی بگیرم، دولت هم میگه خب چون اکثر مردم دارن شرکت میکنن پس من باید این خدمات بدم. مثلا منطقه محله مسلمان نشین بود که خود جمعیت مسلمان خیلی زیاد بدن، ولی دیگه دولت برای اینکه یه نماز جمعه رو میخوام بکنم بیاد مثلا خدماتی به اینها بده وجود نداشت. لذا ایشون میخواست بگه که و حرفشم شاید درست باشه، به هر حال ما در ایران اسلامی خودم یه وضعیتی رو داریم و در یک امنیتی که از همه چیز مهمتره داریم زندگی میکنیم که دیگران دارن یه حسرتی میخوره. بعد میگه که مثلا ما ممکنه سر یه موضوعاتی انتقاداتی هم داشته باشیم ولی انتقادات تبدیل میکنیم به ناهنجاری اجتماعی که شاید این کار اصلا نیازی نباشه و میتونیم این رو به راحتی حلش بکنیم. لذا این خدمات رایگان که در برکات انقلاب اسلامی ایران هست، حتی اهل سنتی که در ایران هم باز از این خدمات برخوردار هستن، حتی گروه های دیگه ای که باز تو ایران هستن یا نماینده ای دارن توی مثلا اقلیت های دینی، باز اینا از این خدمات دارن استفاده میکنن. ولی وقتی شما میری به کشورهای مسلمان دیگر، با اینکه 95% مسلمان این خدمات به این شکل داده نمیشه، تشیع به هر حال شهروند اون کشوره، حالا گرایش تشیع داشته باشه یا اهل سنت، بالاخره شهرونده، یعنی از حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. نمیگم از حقوق اجتماعی برخوردار نیست، ولی به این شکلی که در ایران همه گروهای مذهبی از خدمات اجتماعی برخوردار هستن، اون طرف این موضوع دیده نمیشه و اینها فقط تحلیلای خود من از اون مطالعات میدانی یا مشاهدات میدانی نیست، بلکه گفته های خود مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن و ایران رو شناختن، انقلاب رو میشناسن، یا در ایران اومدن مسافرت کردن برگشتن، حالا یا گردشگر بوده یا دانشجو بوده، به هر حال یا برای زیارت اومده و برگشته. میگه من تحلیلم اینه که مردم ایران با همه تحریم ها و فعالیتی که دشمنان بر علیه ایران میکنن یا ایران هراسی که وجود میارن، ولی به برکت انقلاب اسلامی ایران در وضعیت خیلی خوبی قرار دارن، هم از نظر پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های مختلفی که هر کشوری دوست داره این پیشرفت‌ها رو بکنه قرار دارن، ولی ما با اینکه کشورهای ثروتمندی هستیم، منابع طبیعی خیلی خوبی داریم، طلای خیلی خوبی داریم، ولی نتونستیم هنوز به این پیشرفت‌ها برسیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات تکمیلی شما. ما از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه امروز همراه ما بودید. امیدواریم از مباحث جناب دکتر احمدی بهره کافی برده باشید. امیدواریم ایام به کامتون باشه در هر جای ایران هستید. حال دلتون خوب باشه. خدا یار و نگهدارتون. لا اله الا الله.
الهدى فيه الهدى ومحمد النور الضياء ومحمد النور الضياء وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء
بالحق جاء لا إله إلا الله.